پس به این ترتیب اعتبارات بانکی میباید حجمی داشته باشه که تولید میتونه جذب بکنه. بیشتر از اون اگر باشه مزاحم تولید میشود. مزاحم تولید میشود. چرا؟ برای وقتی شما بیشتر از اون که تولید میتونه جذب کنه وارد کردید پول به بازار، به سلام جامعه تزریق کردید، مثل نیروی دیگه همین الان عرض کردم بیکار نمیمونه، خصوص پول در تولید که محل نداره میره کجا؟ میره دنبال زمینه، اگر هم نباشه ایجاد میکنه که این بوسبازی هاست. بوسبازی ها از اینجا میاد، یه قدرت خریدیست که به جامعه تزریق میشه که در تولید نقش نداره، این ایجاد میکنه فرصت های جدید رو به طور قلابی و مجازی زمینه میسازه. یه دفعه میبینی زمینی که هیچ قیمتی نداشت در ظرف چند روز قیمت رو زیاده بود، بگرد دست به دست از این دست و اون دست همجه میری بالا. این است که حجم بودجه و حجم اعتبارات بانکی و حجم نقدینه باید یک تناسب مستقیم داشته باشه با تولید، و بیشتر از اون چی که تولید میتوانه جذب کنه این وارد نشود به جامعه، تزریق نشود به جامعه. خب حالا این توضیحات هم در باب عرض کنم به شما اعتبارات بانکی. حالا این باید این دوتا ترکیب بودجه و اعتبارات بانکی باید که همراه باشه با ترکیبی جدید از واردات و صادرات، یعنی بازرگانی خارجی، که متناسب است با یک اقتصاد تولید محور. اما راجع به واردات، واردات باید دو تا نقش از بکلی از دست بدهد. یکی برای اینکه اقتصادی مثل اقتصاد ایران بخواد رشد کنه، یکی این که از این بر شما تورم ایجاد کنی، از اون بر برای اینکه این تورم شدید نشه و جامعه رو به تنگ نیاره دروازه رو به روی واردات باز کنی. نه، نقش واردات در تورم رو باید رسون به حد اقل اگر نشه. یک دو این که این ترکیب واردات باید متناسب باشه با اون اقتصاد تولید محور، یعنی اون چرا که این اقتصاد تولید محور لازم داره از ابزار، عرض کنم تکنولوژی، تجهیزات، کارخانه برای ماشین ها، اینها این تقدم داره و واردات در صحنه عمده باید که به اصطلاح کالاهای سرمایه‌ای باشه. این کاری هم بود که در همون زمان در بهار انقلاب ایران، دوران مرجع انقلاب ایران، این تغییر در واردات انجام گرفت. دو اینکه بعد از اینکه این واردات سرمایه در درجه اول قرار میگیره، ما هستیم و این کالاهای واسط. کالاهای واسط یه اصطلاحی است که درست کردم، در واقع در اقتصاد ایران معناش این بوده که این کالاهای مصرفی رو که قبل از اینکه مونتاژ بشود وارد کنند در ایران مونتاژ کنند. الان هم که خیلی بیشتر از دوره شاه ما دستگاه مونتاژ داریم، اینا خطرناکن. یعنی از کالا خود کالا رو وارد کنی خطرشون بیشتره. چرا؟ به دلیلی که اینها عملا جای صنعت رو میگیرن، ولی در واقع صنعت هم نیستن.
صنعتی که باید اون کالای واسطه رو درست کنه،
صنعتی که باید اون کالای واسطه رو درست کنه و خودشون هم صنعت نیستن و بسا یک اقتصادی هرگز نتوانه از این مرحله عبور کنه. چون این اقتصاد ما الان از دوره شاه بگیریم نیم قرن مبتلای این عرض کنم که مونتاژ بازیش هنوز هم خلاص نشده. دلیلش هم اینه که او اولا اقتصاد مصرف محوره، کسی نمیره خطری رو بپذیره که دستگاه تولیدی کامل ایجاد میکنه، برای اینکه نمیدونه این رابطه تورم واردات چه بر سر تولید رو میآوره، ولی که اون چون میدونه که این تورم سود براش داره و دستگاه منتج براش سودمنده، ارزانتر میخره، ارزانتر وارد میکنه چون حجمش خیلی کمتره دیگه. شما یه اتومبیل بخوای وارد کنی تا اون صورت قطعات وارد کنی خیلی حجمش فرق میکنه، اینها رو وارد میکنه در اونجا منتج میکنه میده دست مشتری، سود کلان هم بجید میزنه. به این دلیل که هرگز این منتج ها سود خود رو دلیل نمیبینن که تبدیل بشن به یک صنعت کامل. پس میباید که به اصطلاح کشور به اون اقتصاد که تولید محور باشه، اگر تولید محور بشود این خود عامل این میشود که اون بخش از وارداتی که هست واردات و واسط به تدریج کم بشه. چرا؟ به دلیل این که به همون دلیل که گفتم سرمایه می آورد، این موازد باید به کار بندازه و این واردات که واسط که وارد می شود در واقع فضای است که برای اون می بنده، برای اون صنعت که این بتوانه رشد بکنه، اون می باید فضا باز بشه تا این بتونه در سرمایه گذاری کنه در اون کالاهای واسط، بعد اونها رو به کار بگیره در تولید. در این حال سیاست دولت میباید توجه به این امر داشته باشد. این رو نمیشود همه رو گذاشت به مکانیزم این رشد سرمایه و فعالیت تولیدی. اون هست سجاشه در دولت در خصوص در مراحل اول میباید این مراقبت رو بکنه که این یکی از مهمترین مجاری رانتخاری رو که همین ترکیب واردات هست این رو ببنده، به ترتیبی که اولا کالاهای واسط واقعا کالاهای واسط باشن و در تولید کاربرد داشته باشن، ثانیا به ترتیبی وارد کشور نشوند که ما محکوم میشویم به اینکه دائم نفت بفروشیم و به عنوان کالاهای واسط کالا وارد کشور کنیم، منتج کنیم و دلخوش کنیم به اینکه ما به اصطلاح صنعت داریم که در واقع قلابی است و اینکه هیچ پایه و ریشه نداره و قابل به اصطلاح بزرگ شدن هم نیست، قابل به اصطلاح بر خود افزودن هم نیست. و بالاخره واردات کالاهای مصرفی از بیرون. خب اینجا اقتصاد لیبرالی که دوره شاه عمل می شد و بعد از کودتای خرداد 60 عمل شد، خصوص دوره آقای هاشمی رفسنجانی، این یادآوری را هم بکنم که در زمان ایشون که دستورات صندوق بین‌المللی پول رو اجرا میکرد، اونم ناقص، اون صندوق بهش گفته بود که این برنامه رو در صورتی که شما میتوانید به اجرا بگذارید که دولت حقوق مدار باشه، که در جامعه آزادی ها برقرار باشه و در اقتصاد هم آزادی کارفرمایی باشد و آزادی جریان اطلاعات. خب اونا که نه اون آزادی ها بود، نه اون دولت حقوق مدار بود، نتیجه اجرای اون برنامه بدون این تحولات مثلا تغییرات اساسی بنیادی اون شد که دیدیم شد وضعیتی که الان اقتصاد ایران درشه. این پای و مایش رو با بانیش آقای هاشمی رفسنجانی حالا هم فریاد میکند از دست این حکومت آقای احمدی نژاد که ما مدیریت نداریم. قافل از اینه که این خود این آقا تصدی کرده این وضعیت. خب حالا ما با این تغییراتی که در بودجه دادیم و در حجم اعتبارات بانکی دادیم و بازرگانی خارجی رو ترکیب اون دادیم در واردات کالاهای عادی، به ترتیبی اینها رو تنظیم کردیم که فراخنای جامعه و اقتصاد ما با هرچی بیشتر بشود برای تولید. خب حالا کافی این کارا؟ نه، ما بیباید که این ترکیبایی که عرض کردم به چنون سازمان بدیم، به ترتیبی عمل بکنیم که قدرت خریدی بیش از اون که تولید میطلبد وارد جامعه نشود، توزیعش هم برابر بشود. همین بیدیم بعد دیگر خواهم پرداخت به لحاظ این که این توزیع برابر یعنی بازار ایجاد کردن برای تولید داخلی. تولید نابرابر در اقتصاد مصرف محور یعنی بازار ایجاد کردن برای واردات. اینه که شما تفاوت یک دولت سازگار با حقوق ملی از لحاظ اقتصادی با یک دولت از نوع دولت ولایت متحده تقید از جمله در این است که اولی توزیع درآمدها رو در جامعه هم از لحاظ مکانی یعنی سراسر کشوری، هم از لحاظ انسانی برابر می کند به ترتیبی که بازار بزرگتری یا بازار بزرگی برای تولید داخلی فراهم بشود، در این حال هم مجالی برای راندخاری و تورم پیش نیاد. اون دولت استبدادی از این نوع که الان هست عکس عمل میکنه. ترتیبی که کشور ما الان این آقا میدونه که با نفت $5 هم میتونه چادر اداره کنه بسیجی بار، اما مثل که خود یادش رفته که این دروازه ها رو به روی واردات این آقا گشوده، اونم به این ترتیب گشوده که در داخل تا توانسته پول به صلاح خودش تزریق کرده در جامعه. تورم شدید شده، ناگزیر شده درهای کشور رو باز کنه به روی واردات که اون به صلاح تب رو تخفیف بده. حالی که عرض کردم یکی از مهمترین کارهایی که در اقتصاد باید کرد که هم مجال راندخاری از بین برود، همین که واردات در تورم نقش پیدا نکنه، در جذب تورم، کاهش تورم، این است که اولا اون اعتبارات و بودجه دولت به اندازه که تولید میتلبه توزیع بشود در جامعه، ثانیا تمام مجال و امکانات برای رشد تولید در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرند.
آقای مهندس، میخواستم این را اگه میشه خود بیشتر باز کنیم، چون این یک مشکل بزرگ اقتصاد امروزی که از علائمش همینه. پول رو تزریق کردن تو جامعه، تورم ایجاد شده. حالا سوال این است که اگر اندازه و ترکیب واردات تا یه حدی کنترل شده بود، این هم میبایست موجب تقویت تولید داخلی میشد، درسته؟
نه لزوما. شما ممکنه واردات هم کنترل بکنی و در داخل تورم خیلی شدید هم باشه، به نفع تولید داخلی هم نباشه.
استاد بفرمایید توضیح بدید.
به این ترتیب که این اتفاقا عمل شد وقتی که درآمد نفت به اصطلاح درآمد نفت لحاظ پایین آمدن بهای نفت پایین آمد، کم شد. اگر فرض کنیم الان بودجه ایران رو تنظیم کرده بر اساس دلار هر بشکه نفتی بعضی میگوین 100 دلار، بعضی میگوین 90 دلار، حالا این اکونومیست میگه 80 دلار.
بله.
حالا اصلا شما 80 دلار. خب از یه بودجه تنظیم شده بر این اساس. بزرگه. درست؟
بله.
حالا شما عرض کنم به اینجا دارید درآمدی که شده نصف. فرض کنیم شده نصف. 80 دلار شده 40 دلار. از نصف بودجه رو شما در واقع ندارید. حالا یا باید این نصف رو وردارید با نصف بودجه زندگی کنید یا این بودجه رو خرج کنید و از سیستم یا نظام بانکی جایگزین کنید اون کمبود پول رو. اگر این رو نصف بکنید خب خیلی چیزا باید حذف کنید در دولت و این رژیم اون توانایی رو ندارد که این رو حذف کنه. اون وقت بله تورم ایجاد نمیشه و نبود به سر واردات زمینه میسازه برای فعالیت تولیدی در داخل. اما اگر نخیر این بودجه رو خواست خرج کنه که اولا هم همین کار رو خواهد کرد. اون قدرت خرید چه ایجاد میکنه در این که نه تولید داخلی از اون رو جذب بکنه نه واردات. شما دیدید که میزان تورم چقدر خواهد شد؟ خیلی شدید خواهد شد. چون خیلی شدید خواهد شد مثلا مجال های فرصت های راهکاری را هم خیلی زیاد خواهد کرد. عادتا مقداری از تورم میگوین کمک میکنه به سرمایه گذاری. اما اگر اون منزلت های لازم امنیت های لازم نباشه به ترتیبی که توضیح دادم نمیده به طرف سرمایه گذاری، میده به طرف بورسبازی.
و به خصوص اگر فرصت های راندخاری بزرگم باشه که حتما نمیده
دختر. میده به طرف قاچاق. عرض کنم که میده به طرف بورس زمین، میره به طرف بورس طلا، حالا هرچی که به اصطلاح امکان پیدا بشه در اون به اصطلاح موقعیتی که درآمد کاهش پیدا کرده اما هزینه همچنان داره انجام میگیره واردات هم نمیتونی بکنی. این است که به مراقبت زیاد لازم است و بودجه یک کشوری این معرفت گویایی کامل می کند، معرفت کامل اون وضعیت اون کشور است، وضعیت اقتصاد اون کشور و رابطه دولت با ملت اون کشور است. بودجه کنونی فریاد می زنه که من این کشور یک استبداد دیوانه ای درش حاکم است، فاقد شعور، فاقد سواد و عرض کنم که دانش لازم برای مدیریت و اون تاسفانه گویایی این رو میکنه که یک جامعه کارپذیر، فعلپذیر، بی تحرک، بی چون و چرا. چون اگر یک جامعه بود که مقدار حالت چون و چرا داشت که چرا من وضعیتم اینه، نمیشد این بودجه رو بهش تحمیل کرد. شما الان میبینید که در مثلا فرانسه یا در انگلیس یا در امریکا میخوان وقتی بودجه تنظیم میکنن قشرهای مختلف جامعه نگاه میکنن ببینن که در این بودجه چقدر به زیانشونه چقدر به نفعشونه. اگر دیدن که در بودجه یک مخارجی درآمدهای پیش بینی شده و مخارجی پیش بینی شده یک قشرهای زیان میبینن اونا شروع میکنن به اعتراض.
بله.
اما خب یک کشور ما الان داریم که هر جور دلشون میخواد بودجه مینویسن، هر جور دلشون میخواد خرج میکنن، هر جور دلشون میخواد وارد میکنن، هر جور دلشون میخواد صادر میکنن. اصلا کسی نمیگوست آخه چه خبر؟ آخه چقدر خورده با؟ آقای مصباحی عزیزی تو چقدر میخواد بخوری؟ آقای نمیدونم کی تو چقدر میخواد بخوری؟ آقا حد نگه تا نخه؟ تازه آقای پاسدار میلیاردر به سلامتی وزیر کشورم شده.